ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم تونسته باشیم رضایت شما هموطنان گرامی و ارجمند رو فراهم بیاریم. اگر مایل هستید با برنامه های خودتون در تماس باشید، 301035 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-1035 هم تلفن گویا و شبان روزی است که در اختیار شما عزیزان هست. با ما در ارتباط باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران بنده در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در میان بگذارید. ساعت 13:30 هست. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم و این بخش رو به پایان می‌بریم. دیگر همکارانم بعد از گفتگوی اجتماعی با بخش دوم برنامه‌ها همراه شما عزیزان خواهند بود. از همه شما بزرگواران در این روز عزیز التماس دعا داریم و شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام. به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
طلاق سوری، سعی میکنیم در برنامه امروز به همین موضوع بپردازیم و دلایل و راهکارهای پیشگیری از این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. در برنامه این نوبت سرکار خانم مائده چینی‌ساز، استاد دانشگاه و عضو هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز، به همراه آقای قباد ملایی وکیل پایه‌ای که دادگستری، دکتر علی عابدی رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده و دکتر علیرضا نصیری اقدم وکیل دادگستری ما رو همراهی می‌کنند در پرداختن به این موضوع. لطفاً شما هم کنار ما باشید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
سلام میکنم به میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو همراه ما هستند. خانم چینی‌ساز، درود بر شما. من خواهش میکنم بحث رو آغاز بفرمایید با موضوع طلاق سوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و همکاران ارزشمندتون و تشکر ویژه دارم از شما عزیزان که رسالت خودتون رو به نحو احسن در قبال جامعه ادا میکنید.
خیلی متشکرم.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مردم عزیز ایران زمین. همونطور که حضرت عالی فرمودید، موضوع برنامه طلاق سوری و راهکارهای پیشگیرانه از این امر هستش. مقدمتاً یک توضیحی بدم در مورد اینکه برای همه مبرهن و واضحه که دین اسلام از پیوند زناشویی به عنوان مقدس‌ترین و ارزشمندترین پیوند یاد کرده و در مقابل طلاق رو مورد نکوهش قرار داده. پیامبر اکرم اون رو مقبوزترین حلال خدا یاد کرده و می‌فرمایند که عرش الهی به لرزه در میاد. در این برنامه ما دنبال توضیح طلاق و اصل طلاق نیستیم. یک نمونه از طلاق رو می‌خوایم بررسی بکنیم که تحت عنوان طلاق سوری مبتلا به جامعه امروزی شده. طلاق سوری همونجور که از نظر واژه شناسی بخوایم بهش بررسی بکنیم، طلاق به معنی جدایی و یا بیزاری کامله. سوری هم با سات به معنی ظاهری، یعنی یک عملی که ظاهری اعمال بشه و در کنار همدیگه میشه طلاقی که به صورت ظاهریه، یعنی زن و مرد قصد طلاق واقعی رو ندارن بلکه ظاهرن این طلاق به این طلاق تن در میدن و باطنن قصدشون نیتشون کار دیگه و عمل دیگه ای هستش که این نیت هایی که به واسطه اون طلاق سوری شکل میگیره خب خیلی میتونه مختلف باشه. همونجور که حضرت عالی هم اعلام کردید، چند مصداق از این طلاق سوری رو اگر بخوایم به صورت تیتوار اعلام بکنیم، میتونیم به طلاقی که دختر یا حالا زوج به واسطه این که بخواد از مستمری پدرش استفاده بکنه، ببخشید زوجه از مستمری پدرش بخواد استفاده بکنه، میاد به این طلاق سوری تن در میده و از همسر جدا میشه و از مستمری بگیر، یعنی از سازمان تامین اجتماعی مستمری رو مطالبه میکنه، ولی فی الواقع با همسر خودش زیر یک سقف زندگی میکنن. یک نوعش هم که به صورت معافیت برای فرزند پسر بود به این شکل بود که زوجه و زوج تن به طلاق سوری میدن و وقتی که جدا شدن و مفارقت حاصل شد، پسر با استفاده از اینکه کفالت مادر رو به عهده داره از خدمت سربازی معاف میشد. گونه های مختلف دیگه هم هست که زن و مرد به خاطر اینکه مهاجرت به کشور خارجی داشته باشن یا اقامت کشور خارجی رو بگیرن تن به این جور طلاق ها میدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی عابدی، درود بر شما. ریاست محترم شعبه 265 دادگاه خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
شما چه فکر میکنید در خصوص این دلایل افزایش طلاق سوری؟ فکر میکنم از اون موضوعهایی باشه که زیاد باهاش مواجه میشین.
من ابتدا توضیح میدم، اینکه یه توضیح مختصر به عنوان مقدمه عرض میکنم که طریقه اخذ طلاق رو من یه توضیح بدم که میتونه به صورت یک طرفه و یا دو طرفه انجام بشه.
بله.
طلاق های در واقع دو طرفه که میشه طلاق توافقی و طلاق های یک طرفه، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه واقع میشه. دادگاه ها به انگیزه های طلاق خصوصا در طلاق های توافقی خیلی نمیپردازن، خیلی وارد جزئیات اینکه چه انگیزه ای دارن برای طلاق، حتی در طلاق های یک طرف از سوی زوج و یا زوجه نمی پردازن. شاید در خصوص طلاق های یک طرف از سوی زوج به خاطر یه سری در واقع محدودیت های قانونی توجه بهش بشه که در واقع به عنوان ادله محسوب میشه، ولی در خصوص سایر موارد به انگیزه در واقع اخذ طلاق توجه نمی کنن دادگاه. یعنی راهکاری ارائه نشده از این که قانونی هم نیست، این که دادگاه بیان به انگیزه های طلاق بپردازن. یک زن شوهری به عنوان طلاق توافقی با هر انگیزه‌ای وارد در واقع با طرح و تقدیم دادخواست طلاق توافقی وارد محکمه میشن. دادگاه بدون در نظر گرفتن این که چه انگیزه‌ای برای این درخواستشون در واقع وجود داره، مبادرت به اخذ طلاق با رعایت یه سری تشریفاتی مثل ارجاع به در واقع مشاوره، ماده 25 قانون حمایت خانواده جدید که البته راهکارهای جدید در واقع طرفین رو ابتدا باید به مشاوران اداره بهزیستی مراجعه بکنند، چندین جلسه مشاوره برگزار بشود، چنانچه به توافق نرسیدن برای زندگی مشترک و ادامه زندگی مشترک یا ترغیب نشدن برای ادامه زندگی مشترک، به دادگاه ارجاع میشوند تا نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه اقدام نماید. حالا چه انگیزه‌ای در واقع باعث این میشه که زوجین در واقع مبادرت به این امر بکنن؟ مصداقهایی رو حضرت علی فرمودیم و همکار محترممون، که مصداقهای زیادی دیگه هم وجود داره که طرفین ترغیب میشون که اقدام بکنن به طلاقهای در واقع سوری، بدون این که در واقع قصد جدایی و مفارقت داشته باشن. یعنی صرفا گواهی
فقط. حالا من خودم برای شروع بحث سعی کردم چند تا موردی که دیدم توی آمارها بیشتر بهشون پرداخته شده و اشاره شده رو بیان بکنم.
به نظر من خارج از در واقع مراجع قضایی باید راهکارهایی رو ارائه بدن برای پیشگیری از این هم. یکی از راهکارهای اون میتونه حمایت‌های اجتماعی دولت با هماهنگی قوای دیگر، خصوصا مجلس و قوه قضاییه. یعنی اگر در واقع حمایت‌هایی برای افرادی مثل در واقع خانم‌های مطلقه و یا در واقع افرادی که سرپرست خانواده هستند ایجاد بشود، راهکارهایی برای اون ارائه بشود، اونهایی که در واقع بیرون از این مسئله هستن، زوجین هستن، دارن با هم زندگی میکنن، ترغیب به این امر نمیشون، یا اینکه حمایت‌های اقتصادی و یا حمایت‌های مالی از افرادی که بضاعت کمی برخوردارن اگر بشود، مطمئناً ترغیب به سمت جدایی و مفارقت انجام نمیشود، و یا نهادهایی که، سازمانهایی که از این مزایا استفاده میشود، اگر پیگیر این امر باشند در آینده، به عنوان مثال یک در واقع خانمی با ارائه طلاق در واقع طلاق توافقی یا طلاق الهی در واقع گواهی عدم امکان سازه یا اجرای صیغه طلاق به مرجع مربوطه مثل سازمان در واقع بهزیستی، اداره بهزیستی و یا سازمان‌های دیگه، با ارائه این گواهی میتونن در واقع اون مزایا رو برای اونها قائل بشوند، اما با در واقع تدوین قوانینی و پیگیری در آینده ببینن آیا این طلاق سوری بوده یا طلاق واقعی بوده انجام شده. احیانا اگر طلاق سوری بوده بعد از مفارقت با در واقع اجرای صیغه موقت چندین ساله از این مزایا دارن استفاده میکنن، این مزایا رو سلب بکنن، و این در واقع پیشبینی این قانون باعث این می شود که دیگران ترغیب به این امر نشوند.
آقای ملایی شما چه فکر می کنید؟ قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب محضر جناب عالی، همکاران خدوم و ملت شهید پرور و عالی قدر ایران اسلامی. آنچه که موضوع بحث امروز ماست و عزیزان تلاش کردن که برای ملت عزیز ما عرضه بداریم، طلاق سوری مطرح است و می دانیم که در احکام نورانی اسلام و دین شریعت دین اسلام طلاق یکی از منفورترین حلال خداست. هنوز هم به عنوان یک نگاه خوب به اون قضیه توجه نمی شود. و اما اینکه چرا خانواده ها به سمت سوی طلاق ها از طرق مختلف کشیده می شود و از جمله اینکه طلاق سوری چه مفهومی دارد، طلاق سوری باید گفت به طلاقی گفته می شود که هدف آن جدایی از زوج نباشد و به نیت دیگری این موضوع از طریق محمل قانونی و اجرای قانون انجام می شود. معمولا در طلاق سوری زن و شوهر از نظر قانون طلاق گرفتند ولی از همدیگر جدا زندگی نمی کنند و با هم همون زندگی را ادامه می دهند. متاسفانه دلایل عام و زیر ساختها و پارامترهای دیگری که موجب سمت سو گرفتن ملت ما، خانواده هایی که به عنوان واحد بنیادین و تکامل بخش جامعه هستند، اساس جامعه از خانواده نشأت میگیرد، این بود است که به دلیل بعضی از نهادهای حمایتی قوانینی را لحاظ کردم و تصویب شده که در جامعه هست، از جمله بهره‌مندی، چون نگاه مردم نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده است و نگاه اجتماعی ما با نگاه قدیم ما تفاوت پیدا کرده است و معنای دیگری دارد، با هدفهای مختلف رجوع می کنند به دادگاه طلاق بگیرند. از جمله این طلاق ها طلاقهای سوری یا دروغین است که به مصلحت انجام می شود تا بتوانند با انجام طلاق بهره‌مندی از مستمری های تأمین اجتماعی یا صندوق سازمان قضایی سازمان نیروهای مسلح و همچنین سازمان بازرسی کشور و ستاد دیه کشور بهره‌مند شوند، چرا که در آنجا مواد قانونی وجود دارد، چنانچه اگر یک دختری ازدواج نکرده باشد، سنش بالاتر از سن قانونی باشد و فاقد شغل باشد، میتواند پس از فوت مستمری بگیر که پدر یا مادر آن دختر باشد، میتواند با ارائه مدارک به صرف این که ازدواج نکرده و فاقد شغل است، از جمله در قانون 13 اردیبهشت 1379 قانون تامین اجتماعی این مورد به وضوح با اصلاح قوانین قبلی، این راه را برای خانواده ها گذشته است که خانواده ها تحریص و تشویق میشن در این مسیر قدم بردارن و به صورت سوری و غیر واقعی طلاق میگیرن ولی قانونی از هم جدا میشوند تا با مراجعه همون دختر که دارای همسرم هست بتواند از صندوق تامین اجتماعی یا سازمان نیروهای مسلح و یا ستاد دیگر کشور برای اخذ از جمله مهریه هایی که اجرا شده و مرد ناشی از عدم پرداخت مهریه به زندان در حال تحمل حبس است بهره‌مند شود. پس بنابراین یکی از دلایل دلایل مادی است در کنار مسائل فرهنگی و اجتماعی و دور بودن از فرهنگ اسلامی است و غیر بومی ایران اسلامی است که خانواده ها به این سمت سو کشیده شدند.
بنابراین طلاق اینجا یه بحثی با شما خواهم داشت در این مورد که
بنابراین طلاق سوری طلاقی است که قانونا انجام می شود ولی واقعا وجود ندارد.
نه، من بحثم اینه که این که شما میگید
با هدفی دیگریست.
بله، متوجه بله. شدم آقای مولایی عزیز. آقای دکتر نصیری اقدم، نظر شما چیه قربان؟
من خدمت شما عرض کنم که دوستان در مورد طلاق سوری مسائل عرض نمودن، من نیاز نمیبینم که در مورد طلاق سوری چه قوانینی مثلا برای طلاق سوری ایجاد شده استفاده میکنن، اونا را بیان کردن، از جمله قوانین استخدامی کشوری بوده، ماده 86 قانون کشوری یا قانون حمایت خانواده در سال 1391 بوده، اونجا گفته و به اضافه معافیت های سربازی گفت اگر زن سرپرست خانواده باشه پسرش میتونه معافیت بگیره، یا بخشنامه های داخلی کمیته امداد مثلا اگر زن بی
سر
مستاخهایی هست که دوستان
باعث
فرمودن.
ایجاد این بله. مقوله میشه.
بله، دوستان فرمودن، من میخواستم بگم که اگر این طلاق سوری انجام شده چه ضمانتی داره برای اونا که انجام دادن سوری بوده و طلاق را انجام دادن، قانون چه ضمانتی برای اونها پیش بینی کرده؟ از نظر من یا اینکه این طلاقی که انجام شده جرم نیست، قانون در یعنی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده، یعنی
کسی که مرتکب
چنین عملی بشه
مجرم نیست
چون در قانون مجازات پیش بینی نشده، ولی خود اون قوانین ها ضمانت های در داخل همین قوانین ها پیش بینی کردن، از جمله قوانین استخدامی کشور یا تامین اجتماعی میگه که اگر مثلا یا تامین اجتماعی مقرر می‌داره که اگر کسی از طلاق سوری کسی طلاق سوری انجام دهد، خود تامین اجتماعی میتونه دو نفر تحقیق یا بازرسی ارسال کنه، تحقیقات انجام بدهن، اگر برای اونا احراز بشه این طلاق سوری هست میتونه مستمری آن رو قطع کنن، یا کمیته امداد میتونه خودش تحقیقات انجام بده، اگر ببینین طلاق سوری برای اخذ دریافت وجه اینا انجام شده است میتونه قطع کنه، یا در گوان سربازی گفتن اگر تحقیقات انجام بشه بیش از 3 سال یعنی این طلاق نگذشته باشه، یعنی معافیت سرباز استفاده کرده باشه، میتونن کارت‌های معافیت سربازی را باطل اعلام کنن. اینا مواردی هست که در قانون.
حالا چقدر عملی میشه این موارد؟ این دیگه فکر میکنم چیزی که آقای دکتر عابدی به ما باید کمک بکنن توی این حوزه. با ما باشید، گفتگوی اجتماعی رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. روز شما بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی اجتماعی رو گوش میکنید از این ایستگاه رادیویی و مهمانان من خانم مائده چینی‌ساز، آقای قباد ملایی، آقای دکتر علی عابدی و دکتر علیرضا نصیری اقدم هستند. آقای دکتر عابدی، با توجه به مسئولیت شما یعنی ریاست شعبه 265 دادگاه خانواده، در بخش قبل آقای نصیری اقدم چند مورد مثال زدند و گفتند که در واقع اینها شاهد مثال طلاق سوری هست که قانونگذار اومده شرایطی رو وضع کرده که جلوگیری کنه از قانون در واقع از طلاق سوری. چقدر این قانونهایی که وضع شده، به عنوان یک کسی که در جایگاه قضاوت نشسته از شما میپرسم، سبب در واقع رفتار پیشگیرانه هست؟ چون به هر حال یه بخشی از کارکردهای قانون به ویژه در حوزه قانون مجازات پیشگیری هست. چقدر قانونهای فعلی رفتار پیشگیرانه رو سبب میشن؟
من ابتدا عرض میکنم در خصوص سوری یا ظاهری بودن و واقعی بودن طلاق بحثی ها شده، به نظر من دیگه ضرورتی نداره. یه نکته ای رو به عنوان در واقع مقدمه عرض میکنم اینجا. همونجوری که همکار محترم فرمودن، وقتی ما میگیم طلاق سوری یعنی طلاق واقع میشود، از نظر قانونی صحیح هست، اما انگیزه متقلبانه است. آیا من لازم میدونم اینجا عرض بکنم، آیا این انگیزه متقلبانه باعث این میشود که ما این طلاق صادره سابق رو در واقع باطل اعلام بکنیم یا خیر؟ به نظر من راهکار قانونی وجود نداره در این خصوص. یعنی در واقع طرفین با اراده وارد میشوند، صیغه طلاق در واقع با اراده صادر میشود و طرفین هم در واقع انگیزه و اراده این امر رو دارند، اما میخواهند از این مزایا استفاده بکنند. حالا در آینده برای اینکه رابطه اینها که انگیزه دیگه ای داشته برای در واقع این طلاق، مبادرت به در واقع اجرای صیغه ازدواج چه موقت چه دائم دیگه ای میکنن که بتونن با هم زندگی بکنن. اما خب مستظرید که مجازات در واقع هدفش پیشگیری از وقوع در واقع یک نابهنجاری است. مطمئنن میتونه در واقع مجازات تعیین در واقع مجازات برای این امر در واقع قائل بشویم که موجب پیشگیری از وقوع این اتفاق خواهد شد. اما به نظر من آنچه که بسیار مهمتر میتونه باشه، اولا فرهنگ سازیه که باید در این زمینه فرهنگ سازی بشه و به طور گسترده فرهنگ سازی بشه. ثانیاً من در ابتدای عرایزم عرض کردم نهادهای در واقع کشور شامل دولت، مجلس و در واقع قوه قضاییه باید حمایت‌های اجتماعی از افرادی که نیازمند به حمایت هستند در واقع اقداماتی رو صورت بدهند. این قوانینی که به عنوان مصداق ما عرض کردیم، این در واقع مصداق‌های بارز اون حمایت‌های اجتماعی هستند. ما نمیتونیم بگیم که این قوانین رو ما حذف بکنیم، نه، اما این نهادهایی که در واقع این مزایا را قائل میشوند میتوانیم با اصلاح این قوانین و یا در واقع با تصویب قوانین یا آیین‌نامه ها یا بخشنامه یا مدیریت هایی در این خصوص و با پیگیری های در واقع در آینده که آیا این انگیزه‌ای که یا در واقع این طلاقی که واقع شده به انگیزه استفاده متقلبانه بوده یا واقعا مفارقت ایجاد شده، در عمل پیشگیری از وقوع این در واقع طلاق ها باعث پیشگیری آن بشوند. چرا طرفین یا زوجه اگر در واقع به این امر فکر بکند، راهکارهایی وجود دارد که در آینده این انگیزه کشف خواهد شد و از این مزایا استفاده نخواهد کرد، مطمئنا تن به این امر نخواهد داد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر عابدی. خانم چینی ساز، چی فکر میکنید شما در خصوص صحبت‌های دوستان؟
باید خدمتتون عرض کنم که ببینید، این فریب و حیله‌ای که مقدمه این طلاق سوری هستش میتونه بر سازمان‌های حمایتی خیلی تأثیر منفی بذاره، حتی بر نگرش قضات. یعنی به غیر از سازمان‌های حمایتی، قضات رو هم اگر نگاه بکنیم بر روی دیدگاهشون خیلی میتونه تأثیر منفی بذاره. یعنی اینکه اگر از نظر آسیب شناسی بخوایم به این مقوله نگاه بکنیم و حالا هم جامعه شناسی هم روان شناسی نگاه بکنیم، زوج با فریب خودشون آسیبی به کالبد این جامعه وارد میکنن. چگونه این آسیب رو وارد میکنن؟ وقتی که با فریب یک امری رو برای خودشون محقق میسازن، دیدگاه قضات پس از یک حالا دهه حالا یا بیشتر به این نتیجه میرسه که خب خیلیایی از زوجین که میخوان این عمل طلاق رو، حالا جناب آقای دکتر فرمودن به صورت توافقی حادث بشه، کاری ما به نیت و انگیزشون نداریم، ولی تو دیدگاهشون برمیگرده که نکنه این فریب و خودعیب باشه و این باعث میشه در جامعه دیگه اون حسن نیت محو بشه. سازمان‌های حمایتی با بیان قانون‌ها و قرار دادن قانون‌هایی میخوان به یک قشر ضعیف کمک بکنن. یعنی با بیان حالا اون قانون مستمری بگیری برای یک دختری که نه شغل داره نه همسر داره، میان از این قشر میخوان حمایت بکنن. سوء استفاده از این قانون باعث میشه که خب اون سازمان‌های حمایتی بیان قانون‌های سخت‌تری و سختگیرانه‌تری طرح بکنن که این به قشر و کالبدی که ما براش میخواییم پوشش حمایتی بذاریم آسیب میرسونه. یا مثلا تو همون خرید خدمت سربازی مجبور شده این سازمان نظام وظیفه بیاد یک تمهیدات و مقرراتی رو تعبیه بکنه، مقرر بکنه که اون کار رو یه ذره سخت‌تر بکنه. این باعث شد آمار سوری کاهش پیدا کنه. من میخوام این رو بگم، میخوام بگم ما باید در جامعهمون با ایجاد بستر مناسب، فرهنگ سازی از اون ابتدا، یعنی از قشرهای پایین مثل کودکان، نوجوانان، جوانان، یه جوری این فرهنگ احترام به قانون رو در بین اقشار مختلف جامعه جا بدیم که به خودشون اجازه فریب و حیله رو ندن، اجازه بدن با اون قانونهایی که وضع میشه بتونیم اون اقشار مورد حمایت جامعه رو حمایت بکنیم.
آقای ملایی، نکته‌ای که خانم چینی ساز دارن تأکید میکنن روش و دست میگذارن روش، بحث در واقع، حالا من میخوام تعمیم بدم موضوع رو، یه جورایی زوال اجتماعیه و یه جورایی در واقع خودفریبنگاری که در نهایت موجب گسترش فریب در جامعه میشه. ولی واقعیتش اینه که این بحث به لحاظ جامعه شناسانه خیلی دقیقه، خیلی درسته، ولی کسی که میخواد این کار رو انجام بده به این چیزها فکر نمی کنه. چی کار باید کرد که بتونیم این معضل رو چه در جایگاه قانون چه در جایگاه جامعه شناسانه بهش بپردازیم و حلش بکنیم؟ نمیگم حلش بکنیم، حداقل از تزایدش جلوگیری بکنیم.
همونطوری که استاد معظم جناب آقای دکتر عابدی اشاره کردن، خانم دکتر چیزساز همکار محترم منم به این مسائل به عنوان آسیب اجتماعی بدون لازم به ذکر است که این رویکرد اخیراً رواج پیدا کرده به عنوان پدیده اجتماعی است. یه مسئله است که باید کلیه عقلا، دستندرکاران و متولیان جامعه ایران اسلامی، اهم از محافل دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی